ساعت 8:30. شما همچنان شنونده برنامه طب ایرانی هستید. مهمان محترم امروز ما سرکار خانم دکتر الهام پارسا، متخصص طب سنتی، و امروز مبحث ما راجع به یکی دیگه از اصول سبک زندگی سالم به نام اعراض نفسانی هست. خانم دکتر، شما اعراض نفسانی رو برای ما نام بردید. حالا هر کدوم از اینها چه تأثیری روی سلامت بدن ما دارن؟ فردی که پر از خشم، ترس، اضطراب، این چه تأثیری میتونه روی سلامتیش داشته باشه؟
ببینید، توی طب سنتی یه چیزی که همیشه همه جا تاکید میشه، پرهیز از افراط و تفریط هستش.
بله.
ما میگیم این اعراض نفسانی، این حالات مختلف روحی روانی باید باشن. خشم تا یه حدی باید باشه، ترس باید تا یه حدی باید باشه. همین این گرم و سرد شدن بدن ما از دیدگاه طب سنتی خوبه، و اینکه کسی واقعا اصلا خشم نداشته باشه، اصلا نترسه، این اصلا قابل قبول نیست، و اینا خودشون به عنوان مکانیسم دفاعی در واقع توی بدن ما هستن.
بله.
پس به میزان معقول باید اینها باشه، ولی اگه از یه حدی بیشتر بشه و در واقع افراطی اتفاق بیفته، دیگه ما باید دنبال علتش باشیم. یکی که زیادی خشمگین میشه، حالا ما توی طب سنتی میگیم شاید مشکل از قلبش باشه، مشکل از مغزش باشه، شاید حرارت بدنش بیش از حد شده که دچار خشم بیشتر و طولانی تری میشه.
کسی که خشمگین میشه زیاد، ممکنه که یه بیماری در قلب و مغز خودش داشته باشه.
بله. و یا دچار اختلال مزاجی شده باشه و بدنش بیش از حد گرم شده باشه.
درسته.
یا کسی که ترس زیادی داشته باشه، باز ما ترس رو هم ناشی از مشکلات قلبی میدونیم، و اگه کسی بیاد بگه من خیلی ترسو هستم، حتما حواسمون به مغز و قلب و اختلال مزاجیش هستش. پس همه این اعراض نفسانی توی آدم نرمال باید در حد معقول باشه، ولی اگه مقدار زیادتر و یا کمتر بشه، باید فکر درمان باشه و دنبال راه حل.
درسته. خانم دکتر، اعراض مختلف چه ارتباطی با انواع مزاج دارن؟ یعنی کسی که مزاجش سرده بیشتر خشمگین میشه، یا کسی که مزاجش گرمه، این چه تأثیری روی مزاج داره؟
اول یه نکته‌ای بگم، این که ما در مورد این اعراض نفسانی صحبت می‌کنیم و حتی حالا جلوتر الان در مورد مزاج‌ها و اعراض نفسانی من می‌خوام صحبت بکنم.
بله.
این هستش که خب با توجه به مزاجمون سعی کنیم که خودمون رو در معرض اون اعراض نفسانی که به ضررمون هست قرار ندیم. یه اشاره کردم توی قسمت قبلی صحبت‌ها، اگه یه کسی مزاجش گرمه و بیشتر عصبانی میشه، بیشتر هیجانی میشه، باید سعی کنه که خودش رو در معرض این اتفاقات قرار نده. سعی کنه که حالا فیلم‌های هیجانی نبینه، شغلی که هیجان زیاده انتخاب نکنه. حالا مثلا میره توی شهر بازی، میخواد بازی انتخاب کنه، بازی که خیلی هیجانش زیاد هست انتخاب نکنه، و تا جایی که میتونه خودش رو در معرض این اتفاقات قرار نده.
درسته.
حالا بعضی از مواردم اجتناب ناپذیره که دیگه اونا واقعا کاری نمیشه براش کرد.
بله.
کسایی که مزاجشون گرم و خشک هستش، حالا به طور کلی مزاج بدنیشون گرم و خشکه، اینها آدمایی هستن که بیشتر از بقیه عصبانی میشن. این مسئله حالا مزاج ها خیلی وقتا توی ازدواج هم پیش میاد، و خیلی وقتا از ما دختر خانم ها، آقا پسر ها، قبل از ازدواج میپرسن، میگن ما باید مزاجمون این هم باشه که زندگی خوبی داشته باشیم. جوابی که ما داریم براشون میگیم نه، فقط شما باید مزاج طرف مقابلتون رو بشناسید. اگه
درست.
خانوم با یه آقای ازدواج کرده که مزاجش گرم و خشکه، یه ذره باید توقع داشته باشه که بیشتر از بقیه از کوره در بره، یا بیشتر از بقیه عصبانی بشه، یا حالا مزاجای مختلف، هر کدوم خصوصیاتشو میگم، تو مسئله ازدواج سعی کنن که طرف مقابلشون رو بشناسن. صرفا لازم نیستش که حتما مزاجاشون بر هم تطابق داشته باشه. پس آدمی که گرم و خشک بیشتر عصبانی میشه، بیشتر هیجانی میشه، پس بهتره که خودش رو در معرض این اتفاقات قرار نده.
نه.
حالا جلوتر انشالله فرصت بشه صحبت میکنم که حالا کسی که زیاد عصبانی میشه چه کارهایی باید بکنه که عصبانیتش کنترل بشه.
حتما بهش خواهیم پرداخت.
کسی که مزاجش سرد و خشک هست،
این گرم و خشک فقط عصبانی و هیجانی بود راجب ترس و غم و بقیه حالات و...
این حالت عصبانیت و خشم غالب. حالت غالبه، بله
اینا غالب، بله. بقیه رو هم داره ولی در این دو مورد خیلی غالب.
یعنی اگه بخوان برای یه آدم گرم و خشک خصوصیت ذکر بکنن میگن اصولا آدم عصبانی، زودتر از کوره در میره، باید تو برخود باشون بیشتر حواسمون باشه. آدمایی مزاجه... که مزاجشون سرد و خشکه، آدمای سرد و خشک بیشتر آدمهایی هستند که پتانسیل دریافت غم و غصه رو زیاد دارن. یعنی شاید از یه موضوعی بقیه مزاجها
زیاد ناراحت نشن.
بله دقیقا همینطوره، ولی آدم های سرد و خوش این براشون میشه یه موضوعی که روش خیلی فکر میکنن، دغدغه ذهنی میشه و نهایتا خیلی وقتا اگه موضوع یکم هم بزرگ باشه، خدای نکرده از دست دادن یه نزدیکی باشه، این افراد رو میتونه ببره به سمت افسردگی. دوست. که حالا باز برای اینها هم یه سری توصیه داریم که چه کار بکنن. فقط من یه توصیه کوچولو که اینجا بگم این هستش که این افراد باید تا جایی که میتونن سعی کنن که تو جمع باشن، یعنی برای اینها صلاح نیست خونه مجردی بگیرن یا تنها زندگی کنن، حتما باید توی جمع توی محیط گرم خانواده باشن که یه جورای حمایت اطرافیان رو داشته باشن که نرن به سمت افسردگی، چون میدونید دیگه غم اگه طولانی تر از یه حدی بشه دیگه فرد رو میبره به سمت افسردگی که افسردگی باعث اختلال عمل کرده فرد میشه، برادمان کاریش رو میاره پایین.
بله.
آدم هایی که سرد و تر هستند میتونیم بگیم آدم های نسبتاً ترسوی هستند، آدم های کم حوصله‌ای هستند و سخته براشون یک کاری رو هم بخوان خیلی راحت شروع بکنن و اینها هم باید حواسمون باشه دیگه. حالا مثلا در زمینه فیلم و اینا گفتم، مثلا فیلم هایی که خیلی ترسناک هست رو نگاه نکنن، عوضش برای این آدم های سرد و تر کارهای هیجانی خیلی خوبه. فیلم هایی که مقدار هیجانی هست، در اصطلاح اکشن هست، این فیلم ها براشون خوبه. آهنگایی که مقدار، موسیقی هایی که مقدار تندتر هست برای اینها خوبه. بازی هایی که هیجان داره برای این افراد خوبه، چون گفتم دیگه حالا سهم هیجان و خشم اینا یه خوده افراد رو گرم میکنه.
بله.
حتی این آدم های سرد و تر، حالا یواشکی من میگم ولی اشکالی نداره یه کوچولو عصبانی هم بشن، ولی اصلا اصولا آدمایی هستن که به این راحتی عصبانی نمیشن و آدمای خیلی ریلکس و با آرامش هستن.
همسران سردوتر میتونن همسرشون رو در واقع به راحتی عصبانی بکنن چون به نفع خودشه دیگه. آره.
مورد بعدی افراد گرماتر هست، که آدم های گرماتر هم افرادی هستند که خیلی شادن، خیلی هیجانشون زیاده، کلان آدم های خوشمشربی هستن، آدم هایی هستن که تو جمع قشنگ مشخصن، مجلس رو دست میگیرن، صحبت میکنن.
بله.
و خب شادی و هیجان خیلی زیاد هم برای این افراد مناسب نیست، باید حواسشون باشه از نظر هیجان و شادی در حد اعتدال خودشون رو حفظ بکنن.
درسته، متشکرم از شما. خب دوستان اگه موافق باشیم حالا بریم سر اقدامات، این که هر برای جلوگیری از حالات بیمارگونه هر کدوم از احساسات باید چه اقداماتی انجام بدیم. میخواین از ترس شروع بکنیم؟
در مورد ترس توضیحی که من باید بهتون بدم این هستش که ترس وقتی اتفاق میفته،
بله،
به طور ناگهانی و یک دفعه حرارت بدن ما میره درون و ما صورتمون سفید میشه، یه دفعه یخ میکنه بدنمون. اینها در واقع علائمی هستش که ترس توی بدن فرد ایجاد میکنه، میتونه روی نبضش اثر بذاره، روی تنفسش اثر بذاره. در مورد کسایی که حالا زیاد ترس دارند و از خیلی از موارد می ترسند و قدرت وقتای ریسک ندارند، خب عرض کردم ما توصیه میکنیم که قلب اینا رو یه جورایی تقویت بکنن، مغزشون رو تقویت بکنن.
تقویت به چه صورت؟
الان میگم. یه چند تا توصیه دارم براشون که حالا این ترسشون افراطی نشه. مثلا خوردن یه شربتی با عنوان جلاب در طب سنتی برای این افراد توصیه میشه که روزانه ازش استفاده کنن. جلاب همون شربت زعفران هستش که حالا با این ترکیب ما میگیم درست بکنن، یه لیتر گلاب رو با نیم کیلو نبات بجوشونن، غلیظ که شد توش به اندازه نیم تا یک گرم زعفران بریزن. این شربت زعفران یا جلاب شربت خیلی خوبی برای تقویت قلب و مغز افرادی هستش که حالا ترسشون زیاد هستش.
پس من یک بار دیگه سریع بگم، شربت جلاب شد که نیم تا یک گرم زعفران، یک لیتر گلاب با نیم کیلو نبات به همراه آب.
این شربت رو فقط دقت کنن دوستانمون، افرادی که باردار هستند یا بالاخره بیماری دارن، میگرن دارن و حالا به زعفران حساسن، باید تو خوردنش دقت کنن.
موارد ممنوعیت.
بله، این توصیه هایی که من میگم برای کسایی هستش که واقعا هیچ مشکلی ندارن، ریسک بالایی ندارن،
برای جامعه عمومی
استفاده بکنن. شربت یا دمنوش گلگاو زبان و بازرنج بویه هم برای افرادی که حالا ترس زیادی رو تجربه میکنن خوب هست به طور مداوم استفاده بشه.
بله.
در مورد ترس، خصوصا توی ترس بچه ها، باید سعی کنیم که ذهن بچه ها رو در واقع منحرف کنیم به یه چیز دیگه. اگه بچه همون مثلا شب توی رخت خواب میترسه، تنها نمیخوابه، براش یه سری داستان تعریف بکنیم، یه سری کارهای عجیب و غریب، حالا در اصطلاح طب سنتی وقتی میگه شعبده های انجام بدیم که بچه ذهنش منحرف بشه از اون ترسی که داره، که همون این هم کمک میکنه که این عرض نفسانی ترس بر بدنش حاکم نشه.
متشکرم از شما خانم دکتر. اگه موافق باشیم بریم آیتم در محضر طبیب رو در محضر جناب آقای دکتر حمید باغبان باشیم که قرار گزارشی بدن از خواص دارویی جعفری.
در محضر طبیب. سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص گیاه جعفری صحبت میکنم. مزاج گیاه جعفری گرم هستش و بنابراین بسیار مناسب افرادی هستش که مزاج سرد دارند و همچنین مناسب افراد مسن هستش، چون بعد از سن 50 سالگی یک مقدار مزاج افراد سرد میشه. از خواص جالب این گیاه این هستش که کمک به هضم غذا میکنه. اگر احساس میکنید که بعد از غذا خوردن غذا روی دلتون میمونه و به اصطلاح دیر هضم میشه، میتونید از سبزی جعفری استفاده کنید و کمک بگیرید برای افزایش قدرت هضم غذا. یکی از خواص دیگه این گیاه این هستش که خاصیت ادرار آوری داره. افرادی که مشکل سنگ کلیه و یا احتمالاً عفونت ادراری دارند میتونن از گیاه جعفری استفاده کنند و این مسئله کمک میکنه که دفع سنگ اونها آسانتر بشه و همچنین عفونت اونها کاهش پیدا بکنه. یکی از خواص جالب گیاه جعفری این هستش که بوی بد دهان که ناشی از خوردن مثلا سیر یا سایر موارد میشه میتونه اون بوی بد رو از بین ببره. از این نکته میتونید استفاده کنید اگر تنفس شما بدبو هستش. خانم هایی که دچار سقط های مکرر میشند حواسشون جمع باشه که مقدار مصرف جعفری رو در رژیم روزانهشون بسیار کم بکنند. توی اینها احتمال داره که یک مقدار احتمال سقط رو زیاد بکنه. امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما. خانم دکتر، داشتیم راجع به ترس صحبت میکردیم، توصیه هایی که برای ترس داشتیم شربت جلاب بود و دمنوش گلگاو زبون. اگه توصیه دیگه ای دارین هم بگین، بعد بریم سراغ سوالات شنوندگان محترم.
برای ترس استشمام بوهای خوب هم مورد تایید هستش و میتونیم از بوهای خوب مثل بوی گلاب، بوی بیدمشک اینها رو در واقع استشمام بکنیم که ترس کنترل بشه. مصرف میوه سیب و شربت سیب، آب سیب، خصوصا اگه مقدار زعفران یا فالوده سیب که مقدار زعفران هم داشته باشه برای تقویت قلب خوب هستش و از اون طرف میتونه برای کنترل ترس کمک کننده باشه.
متشکرم از شما خانم دکتر. بریم سوالات شما شنوندگان عزیز رو بشنویم. همراه خانم دکتر هستیم برای پاسخ دادن به سوالات.
با سلام خدمت خانم دکتر و مجری محترم. خانم دکتر من صبح از خواب بلند میشم این پنجه هم نمیتونم جمع کنم، خشک بدنم، خشک انگار، بعد آرتروز شدیدم دارم، چیکار کنم رفع بشه؟ میشه من راه نمایی کنم؟ در ضمن از کجا من بفهمم تبم سرده یا گرمه؟ چون میوه میخورم آنی حالت ضعف میگیرم، میشه من راه نمایی کنم؟
بعد از سلام خسته نباشید، سلام از خانم دکتر این هستش که چگونه میگه مثلا بعضی از غذاهایی رو که میگن مضر هستش، مثلا ممکنه فست فود باشه، مثلا مثل ماکارونی، پنیر و پیتزا یا غذاهایی که تخمیری هست، مشکل گوارشی که داریم وقتی اینو استفاده میکنم احساس میکنم بهبود پیدا کردم و این حالا بر یعنی انگار تاثیرش خیلی برعکس اون چیزیه که میگن. و دوم اینکه حالت کوفتگی بدن، حالا کوفتگی نه انگار حالت بی‌حسی که گاهی توی اندام‌ها ایجاد میشه، این از چی هستش و آیا این
خانمم گلوش دراب شده و از راه بینی قضا میکنم، یعنی تابشه میکنم بشه از راه بینی روش قضا میدم. خانم دکتر بپرسید چون هم دیابت دارن، همین که قند خون دارن و گیبوستر شدید هم دارن. خواستم ببینم که ایشان 4-5 گرم از قبل خوابیده، قابل حرکت نیست، از نظر غذایی چه غذاهایی باید بهشون بدیم که پر پروتئین باشه براش که بهتر بشه؟ اگر بزرگواری کنید به عرضی خانم دکتر برسنید ممنون میشم. جعفر پوراتکی از سبت تهران.
لطفاً بفرمایید با توجه به موضوع امروز در رابطه با اعراض نفسانی، در واقع اون حالت روحی و روانی من فکر میکنم باشه، آیا داروهای گیاهی متناسب هست که ما بتونیم استفاده کنیم که یک آرامشی داشته باشیم؟ ضمن این که در رابطه با گیاهانی که میتونن دیابت رو کنترل کنن هم اگر اشکالی نداره توضیح بفرمایید. با تشکر.
من میخواستم از خانم دکتر بپرسم، من سرم خیلی میخوره، وقتی اصلا از این ور از حموم در میام از اون ور دستم به سرم شدیدن خارش داره و پوست بدنم فوق العاده خشکه، هرچی هم از این مرطوب کننده میزنم اصلا فایده نمیکنه. لطفا خانم دکتر به من بگن یا از طریق خوراکی یا از طریق دارویی من چه باید بکنم؟ دستتون درد نکنه ممنون.
من 8 سال پیش دچار سرطان نازوفارنگ شدم و الان 4 سال بینایی من از دست دادم، شنوایی گوش چپم هم از دست دادم. تو همه اینها این مذارت نخوام ببخشت، این یبوست بحشتناک داره اذیتم میکنه. ناشتا خاک شیر با آب جوش با روغن زیتون مخلوط میکنم میخورم، ولی نمیدونم چرا خوب نمیشم. هر 3-4 روز 2 روز 3 روز یه بار شکمم کار میکنه، اونم با فشار و زور و سختی. بعد بزاق دهنم ندارم، بیناییم عصب چشم رو از دست دادم، از بین رفته. گوشه چپم صدای سشوار تو شبانه روز و گوشه چپم نمیشنوه. سنگ صفرا دارم، فشار بالا دارم، درد دست و پا بالای رون پام و کف دست راستم، حالت گزگز سوزن سوزن و حس نداره، انگار درد شدید داره. ممنون میشم از زحمت های شما، اول امیدم به خدا، بعد به شما عزیزان. قربان شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خب خب با ادامه برنامه همراه شما هستیم. ممنونم از اینکه ما رو محرم میدونید و سوالات خودتون رو با ما در میون میذارید. خب دکتر بریم سراغ سوالات. سوال اول، فردی بودن که خشکی صبحگاهی داشتن و آرتروز شدید، چه توصیه‌هایی برای ایشون دارید؟
اولا که در مورد این دوست عزیزمون سنشون رو ما نمیدونیم چند سالشونه، بله. چند وقته که دچار این مشکلات شدن، ولی حالا به خاطر این سخت باز شدن مفاصلشون من توصیه میکنم اگه بیشتر از 20 دقیقه این سفتی مفاصل رو دارن که حتما باید مراجعه کنن به همکاران متخصص روماتولوگ و آزمایش های مخصوص بیماری های مفصلی رو حتما از انجام بدن که خدای نکرده مشکلی حالا نداشته باشن و از زیر نظر ما نواقع خارج بشه. اگه این مشکل رو نداشتن و حالا زیر 20 دقیقه دچار این مشکل می شدن، ما توی این افراد بیشتر توصیه میکنیم که از مواد غذایی که یه رطوبت خوب برای بدن تولید میکنه استفاده کنن. یه غذایی که برای این خانم توصیه میکنم استفاده بشه غذای نخوداب هست که ترکیب نخود هست با گوشت گوسفندی،
بله.
یه قاشق برنج و پیاز و ادویه هایی که حالا مثل زیره، سبز، میخک، فلفل، زردچوبه میتونن استفاده بکنن. یه جورایی همون آب گوشت بجز سیب زمینی، رب، لیمو امانی و یه مقدار برنج هم توش داره که خودش این رو تبدیل میکنه به یه غذایی که رطوبت خوبی به بدن میده و برای شرایطشون خوب هستش. میتونن هفته چندین بار از این غذا استفاده کنن.
متشکرم. سوال بعدی، علت بی‌حسی بدن چیه؟ و اینکه میگفتم برخلاف این که تصور این هست که فست فود مضر، من زمانی که میخورم علائم گوارشی بهبود پیدا میکنه.
الان حالا من نمیدونم چند وقته که این فست فود رو میخورن حالشون بهتر میشه، ولی الان زمان خوبی برای قضاوت نیست. یعنی
بله.
یه دوره طولانی مدتی که استفاده بکنن کم کم عوارضش رو توی بدن میبینن. بالاخره خوردن فست فود یا یه سری چیزایی که حالا به عنوان مضر ذکر شده، اینها مواردی هستش که آزمایش شده، بررسی شده و توی اکثر افراد فرد رو دچار مشکل میکنه. اگه الان دچار مشکل نشن، در آینده احتمالاً دچار مشکل خواهند شد. سعی کنن
در برنامه‌های بعدی خودشونو... تماس میگیرن دچار مشکل شدن،
عادت ندن به این مسئله و در واقع با این توجیه استفاده نکنن از این موارد. و اینکه احساس سستی در اندام‌ها میشن، یکی از علل سستی زیاد در اندام‌ها رو ما رطوبت جمع شده توی اون اندام میدونیم.
بله.
و بهترین راه برطرف شدن این حالت ورزش و فعالیت بدنی هست.
پس زمانی که با اینکه فکر میکنن بی‌حسم و حس هیچ کاری رو ندارم، اما اگه ورزش کنن حالشون بهتر خواهد شد،
بدنشون کم خواهد شد.
درسته. فرد بعدی، کسی بودن که حالا از طریق لوله بینی بهشون غذا داده میشه، همزمان قند خون و یبوست هم دارن و بی حرکتن، چه رژیم غذایی برای ایشون توصیه میشه؟
ما توی طب سنتی همیشه میگیم که ما باید فرد رو ببینیم، بررسی بکنیم و با توجه به مزاجش، با توجه به شرایطش، با دید پزشکی شخصی نگر درمانشون بکنیم.
بله. یه نسخه واحد نمیشه.
بله. خصوصا که نه سنشون رو میدونیم، نه شرایطشون رو بیشتر از این، نه مزاجشون رو. ولی حالا یه چیز پروتئین خواسته بودن برای شرایط همسرشون، من ترکیب اصاره گوشت رو توصیه میکنم که استفاده بکنن. عصاره گوشت اینجوری درست میشه که 30 تا 60 گرم گوشت رو توی یه ظرف شیشه ای ما قرار میدیم بدون آب. حالا میتونیم یه مقدار پیاز هم روش بریزیم و این رو توی آب جوش قرار میدیم.
بله.
به صورت بدماری میشه.
بله.
وقتی که این در واقع آب بجوشه، یه مقداری اون گوشت آب میندازه، حالا به اندازه یه قاشق دو قاشق. این ترکیب خیلی خوبی از دیدگاه طب سنتی، جذبش خیلی سریع، تقویت خیلی خوبی میکنه بدن رو و پروتئین خوبی هم داره. میتونن از این ترکیب استفاده بکنن.
درسته. داروهای گیاهی آرامش بخش و داروهای گیاهی کنترل کننده قند خون.
در مورد حالا داروهای گیاهی مقدارش رو تو قسمت ترس گفتیم، اگه فرصت بشه برای قسمت خشم و بقیه مواردم یه سری توصیه ها رو میکنم، ولی کلن داروها رو حتما باید با توجه به شرایط فرد توصیه بکنیم.
بله.
همطور که توی قسمت قبل دیدید دیگه، من وقتی جلاب رو گفتم که زعفران ساده داشت، باز همون هم یه برای سری از افراد مضر بود و توصیه نمیشد. در مورد قند خون هم یه سری ترکیبات گیاهی هستن که تو کاهش قند خون کمک کننده هستن، مثل گزنه، بوقناق، کدو. کدویی که حالا به صورت کدوی خورشتی استفاده میشه در کاهش قند خون مؤثر هست و کسایی که قند دارن میتونیم بهشون توصیه کنیم مثلا شبا برای یه مدتی شامشون کدو به صورت بخارپز یا پخته باشه.
درسته. مورد بعدی دارای پوست خشک بودن که منجر به خارش شدید سر شده بود، برای ایشون چه توصیه‌ای میتونیم داشته باشیم؟
در مورد خارش سرشون با توجه به این شدت خارشی که گفتن، حتما از نظر شپش باید بررسی بشن. این روزها شپش بیماری نیستش که حالا مربوط به سطح رعایت بهداشت کم باشه. الان تو خانواده هایی که از نظر مالی وضعیت خوبی دارن، از نظر بهداشتی هم وضعیت خوبی دارن، متاسفانه شپش شایع شده. حالا یه مقدار از حیوانات، یه مقدار از بچه‌ها، بالاخره این شپش هست، نمیشه بگیم که حالا نیستش. حتما شپش بررسی بشه توی سرشون. و خارش سر رو خیلی وقتا ما از مشکلات گوارشی میدونیم. حتما باید گوارششون کنترل بشه و در صورتی که حالا مشکل گوارشی نداشتن، مشکل شپش و بقیه موارد نداشتن، میتونن مثلا از لعاب ختمی استفاده کنن. گل ختمی رو قبل از حمام بجوشونن، آبش رو صاف بکنن و توی حمام 20 دقیقه روی سرشون این آب جوشیده ختمی رو قرار بدن.
درسته، متشکرم. و اما مورد آخر، فرد عزیزی بودن که سرطان نازوفارنکس داشتن، بینایی و شنوایی گوششون رو از دست دادن، یبوست شدید دارن. برای یبوست شدید چه توصیه میکنید در این فرد؟
در مورد این دوستمون حتما سعی کنن که در حد توانشون پیاده روی رو داشته باشن. پیاده روی یکی از مواردی هستش که بله کمک کننده هست برای رفع یبوست. فرمودن خاکشی استفاده میکنن، میتونن از روغن زیتون استفاده بکنن، از آب انجیر یا آلو استفاده بکنن شب، یا خود انجیر و آلو رو هم اگه میتونن بخورن موردی نداره. شب مثلا 5 تا 10 تا انجیر رو توی گلاب بخیسونن و صبح این انجیر رو همراه با آبش استفاده بکنن. نهایتاً هم غذاهاشون رو از غذاهایی که حالت خشک داره، کوکویی داره، حالت سرخ کرده داره، ببرن به سمت غذاهایی که حالت سوپی و آشی داره و سبزیجات بیشتری داره. این سوپ‌ها کمک کننده هستش. خصوصا توی سوپشون میتونن از سبزیجات ملیه مثل اسفناج استفاده بکنن، بله. آلو بریزن و روغن زیتون. این ترکیبات رو استفاده بکنن، اوضاعشون بهتر میشه. سوپ هم میخوان درست بکنن، سعی کنن رشته یا ورمیشل استفاده نکنن، جو یا برنج استفاده بکنن که بهتر از رشته هستش. من فقط سوال قبلی اینو فراموش کردم در ادامه بگم که گفته بودم بدنم هم خشک، هرچی مرطوب کننده میزنم جواب نمیگیرم.
بله بله.
فرق طب سنتی با طب جدید همینه دیگه. حالا توی طب جدید وقتی که خشکی پوست اتفاق میفته، سریع فرد میره سمت استفاده از داروهای موضعی، ولی ما توی طب سنتی میگیم وضعیت رطوبات کل بدن این فرد باید تنظیم بشه و
بله.
مواد غذایی که رطوبت خوب به بدن میدن، مثل همون نخودابی که خدمتتون عرض کردم،
بله.
مواد غذایی خوبی هستن که خشکی کل بدنشون رو تا یه حدی کنترل بکنه،
که ترکیب نخود، گوشت گوسفندی، برنج و ادویه بود.
بله
درسته. خب با چکرم از شما خواهم دکتر. فهم میکنم خیلی کوتاه فرصت داشته باشیم که راجع به اقدامات لازم برای کنترل خشم صحبت بکنیم، برای ما توضیح میفرمایید.
در مورد خشم عرض کردم خدمتتون، حرارت بدن ما یک دفعه میاد بیرون، بدن ما گرم میشه، داغ میکنیم، صورتمون قرمز میشه.
بله.
از کسایی که همچین حالتی براشون ایجاد میشه، ما توصیه میکنیم که گلاب به صورتشون بپاشن، آب خنک به صورتشون بپاشن. بله. از همه مهمتر
آب خنک بیشتر آژیته و بیقرار نمیکنه؟
نه، این حرارت بدن رو میاره پایین. مورد بعدی تنفس طبی هست. است که این تنفس طبی به این صورته که فرد یه نفس عمیق میکشه، بعد یه بازدم عمیق این نفس رو خارج میکنه. 10-15 بار میتونن این کار رو انجام بدن وقتی که عصبانی میشن. اگه کسی خیلی عصبانی میشه، میتونه مثلا در روز هر 2-3 ساعت یک بار این تنفس طبی رو انجام بده که خودش کمک کننده هستش برای بهبود شرایطش.
متشکرم از شما. اگه صحبت پایانی هست در خدمتتون هستیم.
چند تا نکته در مورد خشم بگم بفهم. که خشم رو تموم بکنیم. خوردن و نوشیدن مواد غذایی که مزاج گرم دارند، مثلا گوشت شتر،
بله،
یا نوشیدنی هایی که حالا مزاج گرم دارند مثل آویشن، اینها برای این افرادی که مزاج گرم دارند و بیشتر در معرض عصبانیت قرار میگیرند خب مفید نیست. باید دقت کنن توی این مسئله.
بله.
و ورزش و فعالیت سنگین هم نداشته باشن، یعنی ورزششون رو معطوف بکنن به یه پیاده روی سبک و یا شنا ورزش خوبی برای این افراد هست. میتونن استخ برن و شنا بکنن که مقدار از اون حرارت بدنشون کم بشه. ترجیحاً غذاهای پر ادویه هم استفاده نکنن.
درسته. متشکرم از شما خانم دکتر، یه تشریف آوردین، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. انشالله در برنامه‌های